الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض تبریک به مناسبت تولد امام جواد علیه السلام عرض کنم که فخر رازی گفته بود که برای اثبات تغایر حس مشترک و خیال دو دلیل آوردن، ادله تغایر حس مشترک و خیال. اولیش این بود که حس مشترک قابل صورت ادراکی است و خیال حافظ، بنابراین باید دوتا باشن. یک موجود نمیشه هر دو کار رو انجام بده، چون الواحد و لا یستر منها الا الواحد. بعدم گفت بعد از اینکه این استدلال رو نقل کرده بود، گفته بود که این استدلال اصل قاعده الواحدش ضعیفه، که دیگه اینجا نگفته چرا ضعیفه، فقط گفته ضعیفه، به خاطر اینکه بعداً در جای خودش بحث میشه. بعدم سه تا نقض به قاعده الواحد در اینجا کرده بود. نقض اول این بود که خود خیال هم قابل است و هم حافظ، برای اینکه اون موجودی که میخواد صور ادراکی رو حفظ کنه تا قبول نکرده که نمیتونه حفظ کنه. نقض دومش خود حس مشترک بود. میگفت حس مشترک همه مدرکات حواس پنجگانه رو درک میکنه، یعنی هم مبصرات رو درک میکنه هم مسموعات رو، پس این همه کار میکنه. پس الواحد و لا یستر منها الا الواحد، یعنی کار همه پنج تا حس ظاهر رو این به تنهایی انجام میده. پس به جای پنج تا قوه داره کار میکنه. پس الواحد و لا یستر منها الا الواحد تمام نیست. نقض سومش هم این بود که نفس هم معقولات رو درک میکنه، پس مدرک کلیات تعقل کار نفسه، از اون طرف همین نفس متصرف در بدن هم هست. پس میبینیم که یک موجود واحد که نفسه، که یک جوهر بسیط مجرده، هر دو کار رو انجام داد. چند تا کار انجام داد؟ یعنی قاعده الواحد نقض شد. خب مرحوم خواجه میفرمند که اما قاعده الواحد، این البته تو عبارت نیست ولی خب از نحوه برخورد مرحوم خواجه این به دست میاد، که قاعده الواحد شما گفتی ضعیفه، ما میگیم ضعیف نیست. شما گفتی ضعیفه، وجهشو اینجا نگفتی، محول کردی به جای خودش. انشالله در فصل 11 عرض کردیم نمط پنجم، اونجا قاعده الواحد مطرح میشه، پس بحثش میمونه برای اونجا. قاعده الواحد شما میگی ضعیف، گذاشتی برای اونجا. ما میگیم ضعیف نیست، ما میذاریم برای اونجا. پس بنابراین اصل استدلال که متوقف است بر قاعده الواحد، تکلیفش اونجا روشن میشه. چرا؟ چون تکلیف قاعده الواحد اونجا روشن میشه. اینجا دیگه ما نمیاییم بحث قاعده الواحد رو بکنیم. و اما نقضها رو اینجا باید جواب بدیم، یعنی اون چی رو که شما نقد اینجا آوردی، سه تا نقض بود، ما این سه تا نقض رو جواب میدیم. محقق طوسی در حقیقت حرفش اینه، قاعده الواحد ضعیف نیست کما سیعتی، چون او هم گفت ضعیف است کما سیعتی، خواجه میگه ضعیف نیست کما سیعتی.
و اما نقض، و اما نقض به خیال. گفتید که خیال هم قبول میکنه هم حفظ میکنه. جوابش این است که اگر قبول و حفظ در یک موجود جمع شد، دلیل این نیست که با یک قوه این دو کار انجام می شود. بله، قوه خیال هم قبول میکنه هم حفظ، اما خود قوه خیال مرکبه. آقا قوه خیال در فلسفه مشیا جسمانیه، حال در ماده است. اگر حال در ماده است، به خاطر اون ماده‌ای که داره قبول میکنه، چون شأن ماده قبوله. قبول‌ها همه کار ماده است. میگن آقا این موجود جسمانی مثلا مقدارش تقسیم میشه، مقدار عرضه ولی تقسیم میشه، قابل تقسیم کیه؟ ماده. مقدار چیه؟ میگن مقدار مصحح تقسیمه، یعنی طول باید داشته باشه، اما شما وقتی تقسیم میکنی پذیرای تقسیم چیه؟ ماده. اگر بنا بود یه موجود بالفعل قابلیت هم مال خودش باشه، یعنی در عین اینکه فعلیت داره قابلیت هم داشته باشه، اون وقت دیگه ما نمیتونستیم برهان قوه و فعل بر وجود هیولا اقامه کنیم. برهان قوه و فعل همه حرفش اینه که فعلیت با قوه در یک موجود از جهت واحد قابل جمع نیست. اگه یه چیزی بالفعل بود، اون دیگه همون فعلیته، قبول دیگه کار او نیست، مگر اینکه یه چیزی دیگه کنار او باشه که قبول اون کار اون باشه. اینجا میگیم قوه خیال درسته که قبول میکنه و حفظم میکنه، ولی قبول میکنه چون ماده داره، حفظ میکنه چون خودش یه فعلیتی داره که اون فعلیت خاصیتش حفظه. با یک قوه این دو کار انجام میشود، زیرا قوه خیال چون مادی است قبول می کند و چون فعلیتی دارد، خب بالاخره قوه مادی امر بالفعله که خاصه اش حفظ است، حفظ می کند. نظیر زمین، زمین هر شکلی بهش بدی قبول میکنه. یه تیکه از زمین رو مثلا گودال بکنید، خب چال میشه. یا یه تیکه گل رو، حالا زمین حتی زمین بارون دیدم شامل میشه، یه تیکه گل رو شما هر شکلی بهش بدی قبول میکنه و حفظم میکنه. اما اگر قبول میکنه چون ماده داره، ماده شأنش قبوله. اگه حفظ میکنه چون صورتش یه صورتی است که حفظ میکنه. صورت زمین به دلیل اینکه یبوست داره، خشکه، مثل هوا مایع نیست، چه کار میکنه؟ صورتی که بهش بدی حفظ میکنه، یعنی هر شکلی که بهش بدی حفظ میکنه. نظیر زمین که با ماده اش هر صورتی را میپذیرد و با صورتش آن را حفظ میکنه. خب پس اگه یه جای دیدید موجودی هم قابل شد هم حافظ، این دلیل نیست بر این که حافظ و قابل یک چیزه. ممکنه اون موجود مرکب باشه از دو حیث، با یه حیثش قبول میکنه با یک حیثش فعلان. پس اجتماع دلیل وحدت قوه نیست، در حالی که افتراق به عکسه. اگر یه جایی دیدیم قبول هست اما حفظ نیست، یه جایی دیدیم حفظ هست قبول نیست، معلوم میشه چی؟ معلوم میشه که اینا دو تا قوه هن. چون اگه یه قوه بود که هم کارش حفظ بود هم قبول، همیشه باید حفظ و قبول با هم باشن. امکان نداشت که یه جایی حفظ باشه و قبول نباشه، امکان نداشت یه جایی قبول باشه حفظ نباشه، چون یه قوه است دیگه. اگر یک قوه بود که هر دو کار رو انجام میداد، باید حفظ و قبول هیچ جا تفکیک نمیشد. همین که یه مورد تفکیک میشه نشون میده که یه قوه واحد نیست که حفظ و قبول رو انجام میده. رضا میگه به خلاف افتراق حفظ و قبول که دلیل بر تعدد قوا هست، زیرا اگر حفظ و قبول کار یک قوه بود، در حقیقت می شدن معلولین علت چی؟ واحد. خب اگه اون علت واحد هست باید هر دو معلول باشن، اگر اون علت واحد نیست، اگر حفظ و قبول کار یک قوه بود، پس معلولین علت واحد می بودند و قهرن متلازم بودند. چون تلازم گفتن در چند جا برقراره؟ در سه جا. تلازم میان علت و معلول، میان معلول و علت، میان معلولین علت واحد. اگر علت حفظ با علت قبول، که یعنی همون فاعل حفظ، چون وقتی میگیم قوه‌ای که قبول میکنه، قوه اینجا همه جا گفتیم قبلا به معنای مبدأ فاعلیه، فاعل هم از اقسام علته. اگر فاعل حفظ و فاعل قبول یک چیز بود، خب میباید هر جا موجودی قابل هست حافظم باشه. پس این جواب از نقض به خیال. و اما نقض به حس مشترک، حالا میخواید اینو بخونیم؟ بفرمان که و اقول اجتماع القبول والحفظ فی شیء واحد لا يدل على وحدت مصدرهما یا مبدأهما. اگر قبول و حفظ در یه چیز جمع شد، این که دلالت نمیکنه بر این که منشأ قبول و حفظ، مبدأ قبول و حفظ، یعنی اون قوه‌ای که این قبول و حفظ از او صادر میشه، یعنی فاعل قبوله، چون الفاعل ما یصدر عن الفعل، مصدر قبول یعنی قابل، مصدر حفظ یعنی حافظ، این دلالت نمیکنه بر این که حافظ و قابل هم یکیه. چرا؟ فانهم یجوزون اجتماعهما فی شیء واحد لقوتین فی. برای اینکه همه فلاسفه تجویز میکنن، میگن هیچ اشکال نداره که جمع بشوند قبول و حفظ در یک چیز، اما به خاطر دو تا قوه که در اون یک چیزه، یک قوه که شأنش قبوله، یک قوه که شأنش فعله. کل عرض کی منکر این حرف که زمین به خصوص وقتی تر باشه هر شکلی بهش بگه، خشکم باشه همینطوره، سنگم از اجزاء زمینه، هر جور به تراشیش شکل میپذیره و بعدم همون شکل رو چه کار میکنه؟ حفظ میکنه، هم قبول میکنه هم حفظ. اما قبول میکنه به مادته، چون شأن ماده قبوله، و حفظ میکنه به صورته. خب در خیالم همینطور، خیالم که یک قوه مادیه، شما تو فلسفه مشیا نیستید، خب قبولش با مادهشه به خاطر اینکه ماده داره، حفظش به خاطر اینه که خودش یه فعلیتی داره که اثرش حفظه. خب پس بنابراین اجتماع آقا دلیل نمیشه بر اینکه قوه ها هم یکیه، برعکس اونی که ما میخواییم و در مثال ما بعدن بهش میپردازیم افتراق هما، اگه این دوتا از هم جدا شدن، یعنی یه جایی ما دیدیم قبول هست حفظ نیست. خب معلوم میشه که یک علت ندارن اینا، چون اگه یک علت داشتن و هر دو معلول یک علت بودن، قهرن خود معلول ها میشدن متلازم، قابل انفکاک از هم نبودن. افتراق اینها فی صورتن، یعنی در یه جا، یه جا شد که ما دیدیم قبول هست و حفظ نیست. همه عالم هر موجودی هر چی قبول کرد حفظم کرد جز یه مورد، همون یه مورد برای ما کافیه. معلوم میشه که مبدأ حفظ با مبدأ قبول یکی نیست. چرا؟ چون همون یه مورد به ما نشون میده که این دوتا معلول یک علت نبودن. افتراقشون فی صورتن، حتی در یک مورد، دلیل است بر اینکه مغایرت داره مبدأ ها، دوتایشون یه مبدأ ندارن. چون اگه یک مبدأ داشتن، خب هر وقت اون یه مبدأ محقق میشد هر دو اثر محقق میشد، چون معلولین علت ثالثه متلازم. خب و اما نقض به حس مشترک، بله آب اما آبی که حالا بعدا میخوایم مثال بزنیم. و اما نقض به حس مشترک، شما گفتید که حس مشترک 5 تا یعنی کار همه ی قوا رو انجام میده. جوابش این است که حس مشترک کارش حفظ صوره مادیست. حفظم البته تعبیر خوبی نیست، تأمل صور مادیست هنگام غیبت مواد. البته این که میگن هنگام غیبت مواد، یعنی حس مشترک صورتی رو که میگیره همون حال حضور ماده میگیره، اما ولش نمیکنه، تأمل روش میکنه در وقتی که اون شیء هم غایبه. این مثل خیاله. در بحث خیال هم گفتیم که خیال رو خیلی وقتا تعریف میکنن به این که اون قوه ایست که صورتی را که حس گرفته حس به او میده، کی؟ وقتی که اون محسوس غایب شد. نه، این میگن یعنی در خصوص زمان غایب بودن اون شیء هم صورت خیالی هست، اما نه اینکه فقط در صورت غیبت فقط صورت خیالی هست. چون اگه بخواد در صورت غیبت فقط باشه، معناش اینه که یعنی این صورت بی جهت پیدا شد، چون تا اون شیء مورد مشاهده بود که صورت خیالی پیدا نشد. وقتی که مشاهده قطع شد، اون وقت چی پیدا شد؟ وقتی مشاهده قطع شد یعنی احساس هم از بین رفت، یعنی صورت حسی هم نیست، اون وقت پس بنابراین صورت خیالی از هوا بدون علت صدفتن به وجود میاد. گفتیم که نمیشه. پس این که میگن قوه خیال اشیا رو در حال غیبتشون درک میکنه، یعنی مثل حس نیست که فقط در حال حضور درک بکنه، یعنی هم در حال حضور درک میکنه هم در حال غیبت، منتها در حال غیبت اثرش معلوم میشه. چون در حال حضور حس ادراک داره و قوت ادراک حسی مانع میشه از اینکه اون ادراک خیالی خودشو نشون بده. ولی وقتی احساس تموم شد، یعنی حال غیبت شد، اون وقت اون ادراک خیالی خودشو نشون میده. لذا در عبارت خواجه اونجا گفتیم که داره فی حالته حضورهی و غیبته، این این همینجاست. حس مشترک نه این است که وقتی احساس ظاهری از بین رفت حس مشترک درک میکنه، نه، همون وقتم که احساس برقرار بود با حواس ظاهری، یعنی چشم داشت میدید، حس مشترکم داشت درک میکرد. منتها خصوصیت حس مشترک اینه که وقتی چشم از کار افتاد اون یه لحظه تأمل میکنه رو اون صورت، و همین تأمل احتیاج داره به این که خب بالاخره صورت باش. کارش تأمل در صور مادی است هنگام غیبت مواد. و اما و این یک کار است، این اولا و به ذات یک کار است. اگه کسی بپرسه آقا حس مشترک کارش چیه؟
بر من
تأمل، دقت روی صوری که مادی هم، صور مادی یعنی شکل داره،
رنگ داره، یعنی خصوصیات ماده رو داره، نه اینکه خود ماده رو هم داره ها،
یعنی صوری که از ماده میگیری. ولی چون صور مادی مختلفن،
یعنی مبصرات یک قسمشن، مسموعات، یعنی مثلا فرض کنید رنگها، صداها، مذوقات یعنی طعمها، نمیدونم مشمومات یعنی بوها، ملموسات یعنی فرض کنید زبری، نرمی، نمیدونم ازا گرمی، سردی.
چون صور مادی مختلفند، ثانیاً کار حس مشترک متعدد می شود، یعنی در حقیقت متعلق کارش متعدده، کار او یک چیزه، متعلق کار متعدده. در حقیقت کار او یک چیز است و متعلق کار متعدد. نظیر این که حس باصره چی رو درک میکنه؟
رنگ.
خب آقا رنگ انواع و اقسام داره، یکیش سفیده یکیش سیاه، سفید و سیاه حتی زدانن، ولی این قوه باصره هر دوش چه کار میکنه؟ درک میکنه. چرا؟ چون کار او درک رنگه. اون وقت رنگ خودش اقسامی داره، کار حس باصره ادراک اللونه، و این ادراک امر واحده، متعلق ادراک، مضاف الیه ادراک که لون باشه متعدده. نظیر این که قوه باصره کارش ادراک اللون است و ادراک واحد است، گرچه لون مختلف است حتی به صورت تضاد. یعنی در حالی که از یک شی اگه افعال مختلف هم بخواد صادر بشه، افعال متضاد نمیتونه صادر بشه، یعنی در این ادراک غیر مدرک باشه نمیشه. اما این که میبینیم امور متضاد حتی به صورت تضاد با هم مختلفن، مثل سیاهی و سفیدی، هم سیاهی رو شما درک میکنید هم سفیدی، اما کار قوه باصره ادراک، متعلق ادراک متضاد مختلفه، اما کار او ادراک و لونه که یک شیه. اینم نقض به حس مشترک. و اما نقض به نفس که نقض سومه، اونم جوابش این است که یک شی از جهات متعدد میتواند علت امور متعدد باشد. نفس به ذاتهی تعقل می کند و به وسیله قوه عامله در بدن تصرف می کند. شما این یادت بود فخر رازی که نفس تعقل کار خودشه، اما اون یادت نبود که بقیه کارا کار خود نفس مستقیما نیست؟ بقیه کارها در فلسفه گفتن که کار چیه؟ کار قوا. همونطوری که احساس کار قواست و نفس به واسطه اون قوه کار احساس رو انجام میده، خودش مستقیما انجام نمیده. تخیل همینطور، نمیدونم توهم همینطور، همینطور هم تصرف در بدن. یعنی میگن نفس ناطقه، نفس ناطقه انسان، بله قوایی داره. قوای نفس ناطقه دو قسمه، عالمه یا علامه، چون قوه کارش درک کردن مرتب که مثل بنا میشه، یعنی شغلش اینه، پس بنابراین صیغه مبالغه یا صیغه نسبت میارن. اماله یا عامله، دو تا قوه داره. اون وقت اون قوه عالمش اونیست که خودشه، کار خودش انجام میده. قوه عالمش در حقیقت خود نفسه، خود ذات نفسه. اما امالش اون قوه ایست مادی که منتشر در ماهیچه ها، المنبسطه فی العضلات، اون کار انجام. پس بنابراین نفس درسته، شما گفتی هم تعقل میکنه هم تصرف، ما بیشتر از این میگیم، هم تعقل میکنه هم توهم میکنه هم تخیل میکنه هم میبینه هم میشنوه، همه اینا رو نفس انجام میده، ولی یکیشه که خودش به ذات و بلا واسطه انجام میده، بقیه رو با قواش انجام میده. پس بنابراین قاعده الواحد با این هم نقض نشد. فرمند ول معارضت و بالحس المشترک و نفس لیست بشه. معارضه همونطور که محاکمات گفته در عبارات خواجه خیلی وقتا استعمال میشه به معنای نقض، ولی معارضه اصطلاحاً معنای دیگه ای داره. در مقام برخورد با یک استدلال سه جور برخورد میشه کرد. یکی اینکه یکی از مقدماتش بگیم قبول نداریم، اسم اینو میذارن منع، که اون وقت خودش دو جوره. وقتی من میکنن یکی از مقدمات استدلال رو، دلیلم میارن برای این من، یعنی میگن این مقدمه درست نیست به این دلیل، به اون میگن من اباسند. یه وقت هم نه، همطور میگن این مقدمه ممنوعه. بالاخره این یه نوع برخورده با یه استدلال و جواب دادن از یک استدلاله، به این میگن من. یه وقت یک استدلال رو میان نقض میکنن، یعنی اگه این استدلال درست بشه باید اینجام بیاد و اینجا نتیجه بده، در حالی که اینجا هیچ که قبول نداره نتیجه شو، به این میگن نه. معارضه اصطلاحاً اینه که یک کسی که دلیل آورده برای یه ادعایی، ما بیاییم دلیل بیاریم برای نقیض اون ادعا. اون برای حرف خودش دلیل آورده، ما که مقابل او هستیم ما دلیل برای خودمون بیاریم، این میشه معارضه. یعنی اگه شما دلیل داریم منم چیه؟ دلیل دارم. و میبینید که اینی که اینجا فخر رازی انجام داد، دلیل برای حرف خودش اقامه نکرد، اومد حرف شیخ رو نقض کرد. پس بنابراین تعبیر معارضه اینجا به معنای نقضه. یه معارضه به حس مشترک و نفس لیست بشه، هیچ کدومش وارد نیست. چرا؟ لأن الواحد قد یصدر عن حال کسی، ما که نگفتیم همواره واحد لایست رو انها الا الواحد، واحد ولو این که جهات متعدد داشته باشه، واحد ولو این که قوای متعدد داشته، ما اینو نگفتیم. الواحد من حیث هو واحد، واحد گاهی صادر می شود ازش کثیر، اذا کان الصادر بالقصد الاول شیئا واحدا، وقتی اون چه صادر میشه اولا و به ذات یک شی باشه. ثم یتکسر به قصد انسانن، بعد اون متکسر میشه اون واحد به یه توجه ثانی با یک التفات دوم، و اون اینه که بیانش همونیه که عرض کردن، کار یکیه متعلقش دوتاست. این نظیر همون فرمایشیه که علامه در نهایه داشتن که اشکال شده بود که آقا امکان رو شما گفتید که یک جهته، یک ماده است، در حالی که امکان هم سلب به حساب ضرورت وجوده، هم سلب ضرورت عدمه. پس بنابراین امکان دو تا معناست. معنای امکان مرکب است از دو تا معنا، در حالی که شما اینو گفتید یک معنا. علامه فرمود امکان معنای سلب ضرورته، متعلق این سلب ضرورت وجود و عدمه، نه اینکه یه معنای سلب ضرورت باشه یه معنای دیگه هم داشته باشه، معنای دیگه نداره. امکان معنای سلب ضرورته. اینجا هم همین، اینجا هم میفرمان که اون چه صادر میشه از مثلا حس مشترک تأمل و بررسی صور مادیه، صادر بالقصد الاول شی واحد بعد یتکثر به قصد انسانی، چون متعلق اون امر واحد کثیره. این یکی اوکانت وجوه و صدورات مختلفه. اون اولی رو فرموده برای جواب از حس مشترک، حالا خودشون هم توضیح میدن. این دومی رو فرموده برای جواب از اون نقض سوم که نقض به نفس بود. یا راه‌های صدور مختلف باشه، یعنی یکی که صادر میشه مستقیما از خود نفس صادر میشه، حالا چطور؟ فصادر رو، یعنی در حقیقت این تفصیل اون اجماله. این نقض وارد نیست برای اینکه امر واحد میشه ازش کثیر صادر بشه به یکی از این دو صورت. اما صورت اول در مورد حس مشترک، فصادر رو عن الحس المشترک هو استثبات الصور الماديه عند غيبه الماده. اونی که صادر میشه از حس مشترک استثبات، نگه داشتن موقت، یعنی هم میگیم تأمل، بررسی، مثل این که دم گمرک نگه میدارن، آن دم در یک مثلا جایی که آدم میخواد وارد بشه، میخواد برید مصلا، یه لحظه باید توقف بکنید که چکار کنن؟ بررسی کنن. استثبات، استثبت فی الامر، تأمل فی، و تأمل احتیاج داره به یه درنگی. تأمل نمیشه سرسری نگاه کرد و بشه تأمل، یه توقف میخواد. لذا میگه اونی که از حس مشترک ثابت میشه تأمل در صور مادیه است، اندقیبت الماده. گفتیم این اندقیبت الماده این اندقیبتی است که در مورد خیال میگن، یعنی اند حضور و غیبت، تأمل میکنه. خب پس کار او همین تأمل در صور مادی است. بعد خود صور مادی هن که زیادن، ثم یسیر و همین حس مشترک مستثبت الوان و اصوات و طعوم و غیرها به قصد انسانی، نه اینکه کار او متعدد استثبات هست و یه کار دیگه، نه کار او استثباته، متعلق استثبات چیه؟ صور متعددی هست. و ذالک لنقسام تلک صور الیها، برای اینکه اون صوری که متعلق کار حس مشترک هستن تقسیم میشه به الوان و اصوات و طعوم و حرارت و برودت و مثلا بوها و اینها. و ذالک، به فخر رازی خطاب میکنم بابا من ندیدی، کل ابصار، ابصار الذی هو فعله ادراک و لون. ابصار اینجا یعنی قوه ابصار، یعنی الابصار به معنای کل مبصر. مبصر ابصار یعنی قوه ابصار، یعنی اون مبصر که کارش چیه؟ کارش درک رنگ. اما ثم انه یسیر و مدرکن لذتن. خب همین قوه باصره یعنی مبصر مدرک زدین هم میشه، اما چرا؟ لکون لون مشتملن علیه ما علی، بله چون رنگ که میگیم زدن رو شامل میشه، سفید و سیاه هم رنگ هست، ولی در حقیقت رنگ زدن داره، نه اینکه ادراک و زد ادراک کار قوه باصره است. کار قوه باصره ادراکه، متعلق ادراک امور متضاده. این مثل ابصاریست، یعنی مثل اون قوه بیناییست که کارش ادراک و لونه، همین قوه مدرک زدین میشه به خاطر اینکه لون مشتمل بر زدینه و نه اینکه کار قوه کارهای مختلفه. او در حقیقت دو کار متضاد انجام نمیده، یک کار واحد انجام میده که متعلقش امور متضاد. این نسبت به حس مشترک. و اما نفس فانما یتکسر فعلها لتکسر وجوه صدورات انها. نفس اگر متکسر میشه فعلش برای اینکه راه های صدور از نفس متکسره، یعنی چه؟ یعنی یکیشو به ذاتش انجام میده، بقیه رو با قواش انجام میده. این که صدور کثیر از واحد نشد، صدور کثیر از واحد اینه که خود ذات نفس به ذاتهی دوتا کار انجام بده، ذات نفس به ذاتهی دوتا کار انجام نداد. وجوه صدور برای این که یکی به جهت ذات است، بقیه به جهت قوا. قال والمثال ایضا ضعیف. خب هر این فرمایشی است که جناب استاد آقای جوادی دامزلو مرتب دارن، میفرمان هر موجود مرکبی مرکب است از چی؟ از بساطی. بعضی‌ها خیال کردن که قاعده الواحد فقط در خدا جاری میشه چون فقط بسیط اوست. میفرمان نه آقا، هر موجودی که مرکبه بساط داره، چون بالاخره که اجزاء یک مرکب که بی‌نهایت نیست. خب هر کدوم از اون بساط چیه؟ واحدن. و قاعده الواحد یخه اونا رو میگیره. مثل همینجا که الان داشتیم بحث میکردیم، گفتیم یه چیزی حیثیت قوه داره، حیثیت فعل. خب از حیثیت قوهش یه کار بیشتر صادر نمیشه، ولی خودش مرکبه و از این مرکب دو کار صادر میشه. اما وقتی دو حیث داره، هر کدوم از اون حیثا که دیگه مرکب نیستن، اونا بسیطن، قاعده الواحد فوری یخه اونا رو میگیره. خب فخر رازی اومده گفته که مثالی هم که زدن درست نیست. فخر رازی میگه بله مثال دلیل نیست. چرا؟ چون در حقیقت میگه آقا این تمثیل منطقیه، قیاسه. خب در یه مثال این مسئله بود، از کجا همه جای دیگه هم اونطوریه؟ این مثل اینه میگه زید عالمه. خب حالا معناش اینه که امرم عالمه، خب زید عالمه. شما یه جا پیدا کردید که قابل حافظ چیه؟ نیست. اون آب بود. خب همین یه جا اینطوره، از کجا جاهای دیگه هم همینطور باشه؟ محل بحث ما که آب نبود، محل بحث ما چی بود؟ حس مشترک. حس مشترک قابله. من فخر رازی میخوام ادعا بکنم که در عین این که قابله، حافظم چیه؟ خودش. یعنی دوتا قوه نداریم. حالا اون یه قوه رو میتونی اسمش رو بذاری حس مشترک، میتونی بگی خیال، یا بیاد بگید خیال، بگید خیال حافظه، قابلم چیه؟ خودش. یک قوه ما داریم، ما میخوایم اینو بگیم. ما میخوایم بگیم یک قوه داریم که هم حافظه و هم قابل. شما دلیلتون چیه؟ دلیلتون اینه که ببین آب حافظ نیست با اینکه قابل هست. خب حالا آب نباشه. مگه بحث ما در آب بود؟ آب یه مثاله. خب اون مثال حکمش اونطوریه، از کجایی که محل بحث ما اینطوری باشه. محل بحث رو به اون به قول فقها قیاس کردید، به قول منطقیین این استدلال تمثیله، و تمثیل هم که هیچ فایده نداره، چون حد اکثر مفید چیه؟ ظنه. مثال دلیل نیست، زیرا وجود حکمی در یک صورت دلیل بر وجود همان حکم. در یک صورت یعنی در یک مورد، دلیل بر وجود همان حکم در صورت‌های دیگر، یعنی در موردهای دیگر نیست. یعنی استدلال تمثیلی آقا، استدلال تمثیلی دلیل نیست. خواجه می‌فرماید نه آقا، جواب قیاسه نه تمثیل. قیاسه یعنی چه؟ یعنی فقط شمای فخر رازی به دلیل این که اهل تأمل نیستی. فخر رازی یه آدمه به قول فلاسفه دارای جربزه است. جربزه مصدری است از جربز. جرباز همین کرباز فارسیه. کرباز به آدمی که شیطونه میگن کرباز. بز کره نداره، این همون کربزه، یعنی یک کلمه است. فارسی خرابش کردیم ما. کرباز یعنی کسی که شیطونه، فکرش شیطونه. فکر شیطونه چه؟ یعنی وقتی میاد روی مسئله تأمل نمی کنه، فوری میپره از این شاخه به اون شاخه. فخر رازی لذا میگن در فهم نه بلادت خوبه، بلید باشه یعنی کودن، نه جربزه خوبه، جربزه یعنی از این شاخه به اون شاخه پریدن، تأمل نکردن. حکمت خوبه، آدم باید حکیم باشه، یعنی هر چی برایش مطرح میشه روش تأمل بکنه. که حالا ابن سینا تو همین کتاب داره میگه اگه میخوای عقل کسی رو امتحان بکنی حرفای غریب و عجیب بزن، اگه قبول کرد معلوم میشه عقلش داره، یا حرفی بزن که احتمال داره درست باشه، اگه دیدی رد کرد بازم بفهم عقلش درست. چون انکار چیزی که روشن نیست بطلانش، مثل قبول چیزی که اونم روشن نیست صحتش، هر دو دلیل بر این هن که شخص اون استقامت فکری که باید داشته باشه نداره. حالا اینجا جواب اینه که شما این مثال فقط دیدی خیال کردیم مثال با تمثیل چون از یک ماده است پس این تمثیله. نه بابا، این استدلال قیاس است. به این صورت کل ما این یقبل تشکل، درسته یا نه؟ هر آبی تشکل را میپذیرد، شکل میگیره. و کل ماء لا یحفظ تشکل، هر آبی تشکلی را که میگیره حفظ نمیکنه. خب این شکل چندمه؟ شکل سومه، برای اینکه حد وسط در هر دو موضوعه. خب حد وسط ها میفته. شکل سوم یکی از خصوصیاتش اینه که نتیجهش همیشه چیه؟ جزئیه. نتیجهش این میشه بعض ما یقبل لا یحفظ، یعنی بعض حالا یقبل و تشکر، بعضی از چیزایی که قبول میکنن حفظ نمیکنن. یعنی چه؟ یعنی قبول از حفظ جدا میشه. اگه قبول از حفظ جدا میشه، اون عبارته که همین الان تو عبارتهای خواجه داشتیم اینجا میاد کمک ما، پس معلوم میشه که قبول و حفظ کار یک قوه نی. به این صورت و از این نتیجه میفهمیم که مدعای کسی که میگوید حفظ و قبول کار یک قوه است درست نیست. چرا؟ زیرا اگر کار یک قوه باشد پس باید این قضیه صحیح باشد که کل ما یقبل تشکل یحفظ تشکل. چرا؟ چرا باید این قضیه صحیح باشه؟ برای اینکه یک قوه یا موجوده یا موجود نیست. اگه اون قوه واحد موجوده که قبول رو انجام میده، فرض اینه همون کار حفظ رو هم انجام میده، پس هر موجودی که اون قوه قبول درش هست تو همون قوه خودش قوه حفظ هم هست، پس باید این قضیه صحیح باشه. در حالی که ما گفتیم بعض ما یقبل و تشکل لا یحفظ، اون قضیه با این قضیه نقیزه. یعنی اگه اون قضیه درسته این قضیه درست نیست، چون نقیز موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئی. ما با این مثال آب یه قیاس تشکیل دادیم و از این قیاس یه قضیه جزئی نتیجه گرفتیم که این قضیه جزئی میزنه این کبرای کلی رو چه کار میکنه؟ داغونش میکنه. وقتی این کبرای کلی داغون شد، پس بنابراین این حرف درست نیست که کسی بیاد بگه همون قوه‌ای که قبول میکنه خودش هم کار حفظ رو انجام میده. پس معلوم میشه قبول و حفظ کار یک قوه نیست. خب بله، همین رو میخوام بگم. همین. نه آخه ببینید این قیاس چی نتیجه داد؟ میخواست چه کار بکنه مرحوم خواجه؟ بله 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 بله. چرا این قیاس؟ به دلیل اینکه در حقیقت حرف ما این بود آب قابل هست و حافظ نیست. بله بله، همین رو میخوام بگم. یعنی قضیه همین منتها. چرا ایشون هم میگه آخرش میگه که شما گفتید این تمثیله، ایشون میگه نه، از این مثال ما دو تا قضیه کلی در میاریم، یه نتیجه جزئی میگیریم. اون نتیجه البته همه این کارا یه کاراییه که
اگر بخوام برای اثبات کافی نیست، برای
بطلان یک
مثال کافیه.
درسته، خواجم همینو میخواد بگه، منتها میگه مثالی که ما زدیم نخواستیم از مثال نتیجه بگیریم به نحو تمثیل، از مثال میخواستیم این رو به دست بیاریم. اگه این نتیجه رو از اون مثال به دست آوردیم، اون وقت کمر اون مدعای شما میشکنه، برای اینکه اون مثال به ما این قضیه جزئی رو میده، در حالی که مدعای شما یک کبرای کلی موجبه کلی است و این یک سالبه جزئی است. سالبه جزئیه یعنی چه؟ یعنی هر کبرای کلی با یه سالبه جزئیه نقض میشه. همین فرمایش شماست، منتها اینو خیلی ما تفصیلش دادیم. شما میگه خیلی ساده بگو. خب حالا ما اگه ساده بگیم مطابق با متن نمیشه. اقال ول مثال و ایزن ضعیف، انشالله بعد چون وقت دیر میشه. مثال هم گفته مثال ضعیفی، همونطور که قاعدتون ضعیفه، قاعده الواحد، اینم ضعیف. لأن ثبوت الحکم فی صورت لا یقتضی ثبوت مثله فی صورت اخرى. این تمثیله، تمثیل که فایده نداره، ثبوت حکم در یه موردی این اقتضا نمیکنه ثبوت مثل اون حکم را در یه مورد دیگه. خب در آب اینطوره، قابل هست حافظ نیست، حالا از کجا حس مشترک اینطور باشه؟ حس مشترک هم قابل باشه هم حافظ. و اقولو لیس الامر علی ما ظنه، مسئله اونطور نیست که او گمان کرده، بل انما هو قیاس من الشکل الثالث، خود این مثال یه قیاسه، یعنی از توش یه قیاس در میاد. ینتج حکما جزئیا، که نتیجه میده یه حکم جزئی رو. اون چی به؟ کل ما ان یقبل التشکل، کل ما ان لا یحفظ التشکل. نتیجه میده بعض ما یقبل التشکل لا یحفظ التشکل. پس میشه یک حکم جزئی، چون شکل ثالث برای دوتا مقدمش کلیه، نتیجهش جزئیه. اون وقت این حکم جزئی مناقض است با اون حکم کلی که کسی بیاد بکنه به این که کل ما یقبل و شیئن فهو یحفظ فا این ذالک یدل علا مغایرت القوتین به ضروره. همین که یه موجودی داریم که قبول میکنه و حفظ نمیکنه، همین دلالت میکنه برای اینکه دو تا قوه است. چون اگه یه قوه بود که خب هر جا اون قوه بود باید قبول و حفظ هر دو باشه، همین دلالت میکنه برای اینکه دو تا قوه با هم تغایر دارن. بل بداهه و سلام دارن.